أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد بيته الطيبين الطاهرين المهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والزاريات ذروا فالحاملات وغرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. ان شاء الله وهو القوه الالهی در این چند شبی که بناس به نام نامی وجود مقدس حضرت جعفر ابن محمد الصادق خدمت عزیزان افتخار سخن و گفتار داشته باشیم. به پیشنهاد پاره از دوستان بنا شد که در این چند شب آیات نورانی سوره مبارکه از زاریات رو انشاءالله مطرح کنیم. این سوره مبارکه که از سوریست در قرآن کریم که با قسم و سوگند آغاز می شود، یه خاطره تاریخی و ذهنی دارد که عرض می کنم و اونگاه تفسیر سوره رو شروع خواهیم کرد. عالم بزرگوار شیعی مرحوم سید شرف الدین لبنانی از بزرگان حقا مصلح معاصر ما بوده اند، در کتاب بسیار مهم و فوق‌العاده مستند النصر و الاجتهاد که این کتاب از مفاخر کتاب‌های این چند سال اخیر عالمان شیعی است، در میان بررسی پاره‌ای از مسائل میان اهل سنت و شیعه و ترجمه پارسی هم دارد این کتاب، مطلبی رو نقل می‌کند که مربوط به سوره مبارکه الزاریات می‌شود. علامه بزرگوار حضرت آقای امینی هم در القدیر در جلد ششم این بحث رو اشاره‌ای دارد و سخن به اونجا باز می‌گردد که شما دوستان هم این ذهنیت رو ولو اینکه استناد اون رو ندانید و ریشه اون رو ندانید آگاه هست. مورد این است که گاهی در بعض از صحنه‌ها می‌بینید انسان‌هایی گرفتار یه مشکلات ناخواسته می‌شوند، به قصد خیلی کسی اقدام می کند گرفتار شر می شود و مشکلی برای او پیش می آید، بعد اونگاه این کلمه رو مطلبشون جاری می کنند که عجب دچار وزاریاتی شدیم، عجب به وزاریاتی گرفتار اومدیم. این رو حتی در زبان عامه مردم هم می شنوید، بازگو می کنند این جمله رو گروه. ارتباط این گفته با این سوره مبارکه چیست؟ آیا این هم از همون اصطلاحاتی است که مردم دارن گاهی مثلا فرض بفرمایید میخوان بگن که انشاءالله باشد وعده ما به شما به قیامت، هر کسی در قیامت معلوم میشود کار و روز و چیست، میگن حیانا خیر العمل. و این حیانا خیر العمل چه ربطی به این معنا دارد، به این موضوعی که میخوان استفاده کنن؟ این حیه علا خیلی رمل بشتابید به بهترین کارها چه ربطی دارد به این که فردای قیامت در کسی حسابش چیست؟ گاه یک چنین اصطلاحاتی رو ما به کار میبریم، مردم به کار میبرن که هیچ تناسبی هم ندارد، اما خب متداول در زبان مردم است و به کار میبرن. اما این شیوه کار بردی که الان بنده متذکر شدم ظاهرا این چنین نیست. در این دو منبعی که یاد شد اشاره به ریشه این ماجرا می شود. زمان و عهد خلیفه دوم است. کسی آمد در نزد خلیفه و سوال کرد مزاریات زرما، معنی این آیه شریف چیست که خداوند میگوید و زاریات ذروا. خلیفه هیچ فرصتی نداد، سریعا دستور داد که سائل رو و سائل کننده و پرسشگر رو بخوابانید، خواباندند و به شدت مورد شکنجه قرار داد، یعنی تازیانه زدند، شلاق نواختند و کوبیدند سائل کننده. بعد از اینکه مورد شتم و ضرب قرار گرفت، دستور تبعید سوال کننده را از مدینه صادر کرد به بصره و به والی بصره ابلاغ شد که این کسی که تبعیده به بصره می شود تحت الحبس و ملاقات ممنوع در بصره. چنین حالتی حفظ شد. از کردم مستند را می توانید در جلد ششم الغدیر امینی ببینید که از منابع اهل سنت ماجرا رو ایشان نقل میکنن. چی بود این مسئله؟ این آقا اومد یه سوالی از قرآن بپرسد، عجب و زاریاتی گرفتار شد، شلاق خورد و اونگاه تبعید، و این چی شد؟ این کلمه از اونجا مندرزه. حالا علت این کار خلیفه و حجت این قضیه چه بود بر ایشان؟ آنی که خود عالمان اهل سنت توجیه میکنند اینه که متاسفانه به هر تقدیر خلیفه اون تسلط لازم رو به تفسیر و تبیین قرآن کریم نداشت و این واقعیت تاریخی است. نه تنها خلیفه دوم، بلکه تا خلیفه اول ابوبکر نیز اون تسلط کامل رو به آیات قرآن نداشت. واقعیت تاریخی، یعنی هنگامی که از خلیفه اول سوال میکنن که اب در آیه شریف فاقهتن و عبا چیش، لا عدل، نمیدانم، صریحا میگوید نمیدانم. خب شاید این توقع حق مردم باشد که کسی که خلیفه پیغمبر شده است و جای پیغمبر نشسته است بیشترین آگاهی رو بعد از پیامبر نسبت به کلام خدا و وحی داشته باشد و این حق مردم است که سوال کنند از مشکلات و معضلاتشون در قرآن کریم، همان گونه که از پیغمبر میپرسیدن و پاسخ خودشون میگرفتن. لذا وقتی که بپرسن به مجهول و ندانستن برخورد کنند یا اون که احیانا شدتی در برخورد با اینها باشد، این سوال برانگیز است در جامعه. توجیه عالمان اهل سنت همین بود که خب خلیفه دوم اون آگاهی لازم رو از مجموعه آیات قرآن نداشت. شاید خیلی هم مثلا مسیر زندگی به گونه‌ای نبود که در این جهت ایشان بیشتر فعالیت علمی بکنند و اطلاعات گسترده‌ای رو در باب قرآن پیدا کنند. لذا هنگامی که خلافت ایشان آغاز شد، خب مردم هم ادعی دانستند که خلیفه در این جهت مایه لازم ندارد، به همین دلیل می اومدن مشکلاتی، معضلاتی، سوالاتی رو از قرآن مطرح می کردند از جناب خلیفه و خلیفه ناچار می گفت لا ادری، نمی دانم، اونگاه پوزخند می زدن و موجب استهزاء خلیفه می شد. به همین دلیل شدیداً برخورد کرد، در دو سه مورد این شدت رو نشان داد، دیگه در به سوالات بسته شد و شوکت خلیفه حفظ شد. اینو اهل سنت در توجیه مطلب می نویسن، یعنی میگن این به خاطر ایزاء خلیفه بود، میخواستن عمر ابن خطاب را اذیت کنن، ادهی سوالات پیچیده میکردن به ایشان هم جواب نداشت، نمیتوانه جواب بده و شوکت خلیفه اسلام کوبیده میشد، به همین دلیل چنین مجازاتی را اینجا عمل کرد. خب بخشی از این توجیه درست است، عرض کردم اون تسلط لازم نبوده است، حقا نبوده است. تنها یک کس بود در تاریخ اسلام که میتوانست این ادعا رو بکند که سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من از هر کجا که میخواهید. فقط یه نفر بود که ادعا کرد که اگر برای من پشتی بگذارید بنشینم، به جلال الله حکم میکنم بین اهل تورات به تورات، بین اهل انجیل به انجیل و بین اهل قرآن به قرآن. اون فقط یه شخصیت بود که لب باز کرد و چنین گفت. فقط اون بزرگوار بود که سینه او بحر معارف الهی و دانش آموخته کامل فارغ التحصیل از محضر نبی مکرم اسلام در معارف قرآنی بود، وجود مقدس امام العارفین، قائد قرن المحجلین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله که این همین ماجرا تکرار شد. یعنی همین سوال که از عمر ابن خطاب به عمل آمد که جناب خلیفه زاریات چیست، این همین سوال رو به سر ابی طالب بالای منبر مسجد کوفه نشسته است آقاییست که از منافقین رسمی شناخته شده است، ابن کبلا انگشت رو بلند کرد به سر ابی طالب، مسئلتون امام فرمودن سوال کن، اگر میخوانی چیز بدانی سوال کن. ابن کبلا لاب باز کرد، چیست وزاریات زر رو تکان دهنده هایی که تکان میدن، چی رو تکان میدن؟ فل حاملات وبرا، پربارهای سنگینی که پرند، چی پره؟ یعنی چی رو تکان میدن؟ چی پره؟ فل جاریات یسرا، چیزهایی که حرکت میکنن، جریان دارن، خیلی راحت. این حرفای قلمبه سلمبه چیز که خدا میگوین، اینا چه معنی دارن؟ اینا ابن کبلا دارند از امیر المؤمنین سوال میکنه. امیر به تعبیر ما فرمود اجره نکنه ابن کبلا، هنوز اول عشق است، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب مکن. اما اون که گفتی و زاریات زروا، زاریات از ماده زرع و زرع، زرعی و زرع به معنای حرکت دادن و تکان دادن، آن چیزهایی که تکان میدهد و نقش اساسی در زندگی انسانها دارد به امر خداوند، بادهاست. این بادهاست که هنگامی که حرکت میکند اوامر خداوند سبحان رو اجرا میکند. در بخشهای مختلف تکوین و نظام زندگی انسان بادها نقش اساسی و فوق العاده جدی و قوی دارد، چه در جابجایی خاکها و قطعات، چه در جا به جایی گرده های گیاهان در بخش حیات نباتی زمین. گرده گیاهان نم رو به سوی گیاهان ماده بردن و اون برسن نریاح لواقه و به تعبیر قرآن لقاح و جفتگیری گیاهی رو تکمیل کردن توسط بادها، و چه از همه اینها مهمتر ورسن نریاح بشرن، این که خداوند بادها را رسالت میدهد که توده های سنگین آب رو از این سو و اون سوی آسمان در قالب ابرها به حرکت درآورند. پس زاریات یعنی سوگند به بادها که به حرکت در می آورند و تکان می دهند. افادات امیر المؤمنین بر فراز منبر مسجد کوفه است که دارد تفسیر می کند کلام خدا رو. خب من اینجا اضافه میکنم، یعنی در کنار این مطالب عرض میکنم خدمت عزیزان، جالب این است که ما ذهنیتی که از باد داریم گاهی چیزهای خیلی ساده و عرض به خدمتون بی حساب و کتاب رو به باد تشبیه میکنیم، میگیم باد آورده را باد میبرد، میگوییم در ادبیات پیش صاحب نظران ملت سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که زمون کازاد است. اما ظاهرن اینه که قضایی ها غیر این است. باد از پدیده هایی است در خلقت خداوند سبحان که مورد قسم حضرت حق قرار می گیرد و سوگند به او یاد می شود و نقش اون در زندگی انسان تکان دهنده و حیاتی است. اگر بادها نباشد، پدیده آب و هوا در روی زمین به هیچ وجه من الوجود جا به جایی ندارد، و اگر آب و هوا در زمین ثابت و ساکن و راکت باشد، زمین قابل زندگی نیست برای بشریت به طور کلی و قابل حیات نخواهد بود. یعنی حیات بشر در روی زمین بستگی به باد دارد، لذا خداوند سوگند به باد یاد میکند در قرآن و زاریات زرد. اما امیر المؤمنین فرمودند این حاملاتی که میبینی در ارتباط با همین بادهاست. حاملات چی حمل دارد و خیلی هم سنگین است، چه حجم عظیمی را حمل دارد و در بر دارد و ارتباط با باد دارد. امام فرمودن این توده های سنگین ابرهاست که این بخارها را از سطح دریا و خداوند سبحان به تابش خورشید حرکت داده است، اینها متراکم شدن در جو و اینها سنگین و پربار حاملات هزارها تن، اینها بخارهای آب اشباع شده درون این ابرهای سنجی، همان گونه که قرآن میگوید معصرات گاه به اینها تعبیر میکنه خداوند. ابرهایی که شما میبینید، ابر رو میزنید تو آب بیرون میارید فشار میدید میریزه، این اثر فشار خداوند به ابرها در قرآن معصرات میگوید. و انزلنا من المعصرات ماء سجاجا، این ابرها حامله اند، اینها پر سنگین، اون هم وقر خیلی سنگین. یک کسی که سقل سامنه دارد میگن وقر در گوشش هست در کلام عرب، اینها سنگین و فوق العاده پربار. فالجاریات یسرا، خب این باد و ارتباط باد و ابر هم که مشخص است، هنگامی که این ابرهای متراکم اومده بالا و برخواسته سوی دورترین اقیانوس و سوی عالم جهان، و امر خداوند سبحان و ارسل نجریه، این بادها رسالت دارند که این توده ها رو حرکت بدن ببرند به اون قسمت هایی که مأمورند که در اون قسمت ها فرو ببارند، که از مهمترین عنایات خداوند به بشر تنظیم همین پدیده به هر حال ابر و باد و مه و خورشید و فلک است. فن حاملات وقرا، در کنار این بادها و در کنار ارتباط با اون توده های ابر و بارش و ریختن، فالجاریات یسرا، امیر المومنین فرمودن مراد از این جاریات ای الفلک، پس اول الریاح بادها، دوم اصحاب ابرها، سوم الفلک کشتی ها. فرمودن اون چیزهایی که جریان دارد به سهولت و سادگی دارد حرکت می کند، اینها این کشتی هاست. و تر الفلک مواخر، اون کشتی هایی که می بینید اینها، و له الجوار المنشآت و فی البحر کالاعلام، اینها مانند کوه ها در سطح آب ها و اقیانوس ها در حال حرکت و جریان است. امام تعبیر فرمودن جاریات رو به کمک دیگر آیات قرآن به کشتی ها، که اینها فالجاریات یسر، و همونطور که امام می فرمند به خداوند در اینجا فرمود یسر، خوب این کشتی ها به امر حضرت باری تعالی به سهولت در حال حرکت، حرکت در زمین قابل قیاس با حرکت در آب نیست، اون سطح تماس و استحکاک زمین با آب تفاوت بسیار دارد. این سهولت حرکت در آب رو در این آیه شریف خداوند مطرح میکنه. و این نعمت عظیمی که بارها گفته این برها همین الان هم که میبینید در این شرایطی که الان ما داریم زندگی میکنیم، در این هزاره سوم، عزیزان عامل اصلی ترانسپورت حرکت و نقل و انتقال و ترابری در دنیای امروز ما، بهترین وسیله، ارزانترین وسیله و مهمترین وسیله کشتی هاست و مواصلات دریایی است، که بارهای سنگین دارای حجمهای گسترده که نه امکان انتقال آنها از زمین است نه از هوا، به وسیله آبها و کشتی ها در حال حرکتند، از این قاره به اون قاره، سوخت میبرند، آزوده میآورند، چه میکنند چه میکنند. فالجاریات یسرا، اینها به یسر در حال حرکت و انجام وظیفه هم در خدمت انسان ها. این افادات امیر المؤمنین بود. خب تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، اون یه سؤال است و اون یه جوابی که گرفت مبتلای به وزاریاتی شد، و این یه سؤال است که منافقی چون ابن کلبا از علی ابن عبی طالب می کند و به شیوائی و زیبایی و حلاوت علوی پاسخ رو می گیرد و به یادگار باقی می ماند این دانش برای بشریت انسان ها. من برگردم به سخن در این که مطالب رو گفتم و چه بگوی اینجاست کلام امیرالمؤمنین، اما یه اشاراتی به این قسمت داشته باشیم. سوره مبارکه همینطور که ملاحظه فرمودید با سوگند آغاز شد، با حرف قسم، واو حرف قسم است، و زاریات استهزار دارید. قسم خوردن و سوگند یاد کردن را فقیهان در فقه وقتی بررسی میکنن، گاه ما یه قسم هایی داریم که اینها الزام برای ما میارن، یعنی ما یه کارهایی رو میخواییم به شکل طبیعی بر ما لازم نیست، بخواییم بر خودمون لازم کنیم، اینو ما با قسم بر خودمون لازم میکنیم. اینو در فقه کتاب الیمین و العهد و النذر تحت عنوان یمین، عهد، نذر یعنی قسم، تعهد، نذر فقیهان مطرح میکنن. یعنی بنده میگم من قسم میخورم به جلال الهی که من بعد هر روز، روز پنجشنبه هر هفته رو روزه بگیرم در ماه. یک قسم، این بر من الزام نیست، هیچ وجوبی ندارد که مسلمان چنین کار رو بکند، اما با یه سوگند و قسمی که میخورم این کار رو بر خودم الزام میکنم، بله تعهد میارم. گاه انسان قسم یاد میکند که یه چیزهایی رو که بر خودش لازم نیست به خودش لازم کند. حالا گاه این بود انجام دادن و فعل داره، گاهی جنبه ترک داره. یعنی کسی قسم میخورد که دیگه من بعد، من فرض بفرمایید مثلا فلان عمل رو هیچگاه انجام ندم، قسم میخورم که در طول این هفته دیگه تا آخر هفته یک دروغ نگم. برای این که این خیلی حرف بزرگی است، از ماها بر نمیاد، اما خب ممکنه کسی این مثلا بخوره و تن به چنین کار مشکلی بدهد، مثلا بگه که من از ابتدای این هفته تا انتهای هفته یه دروغ نخواهم گفت، قسم میخورم به جل والله لا اکذب، این قسم بخورد و چنین حرفی بگوید. این یه نوع قسم خوردن است که انسان سوگند یاد میکند. اینو در کتاب یمین فقها بررسی میکنند، قسمی که یا عملی رو بر انسان لازم میکند یا انجام ندادن و ترکی رو بر آدمی الزام میآورد. این یه شیه. اما ما یه نوع قسم خوردن دیگر داریم و اون اینه که نه، بحث انجام دادن و ندادن کاری نیست. آدمی سخنی میگوید و اونگاه میخواد این سخن رو مستحکم و استوارش کند، میخواد بیشتر در ذهن مخاطب فرو ببرد، پشت وامعی برای مطلب خودش میخواد اقامه کند و پا بر جا کند، اونگاه متوسل به قسم میشه و سوگند یاد میکنه. این مطلبی که به شما گفتم حقیقت است، به روح مرحوم پدرم که این حقیقت است، نمیدانم به جان عزیزم که این حقیقت است، نمیدانم به چی حقیقت است. همین شیوه متداول سوگند یاد کردن که در میان انسان ها دیده میشود و مال همه ملت هاست، همه این رو داره به رنگ ها و شکل های مختلف، همه جای دنیا این دیده میشه. این شیوه قسم خوردن که انسان پشتوانه حرف خودش سوگندش رو قرار میدهد، این به هر حال همینطور که عرض کردم متداول است. منطقه این حکمش رو هم بدانید، اگر انسان دروغی بگد و بعد قسم بخورد که پشتوانه این دروغ باشد، یعنی من یه حرف دروغی گفتم حالا با قسمم میخوام این دروغ رو به خورد دیگران بدهم، نام این در فقه و در اسلام الیمین القموس، نام این یمین قموس است. این دیگه بدترین نوع قسم است، این قسم است که کفاره سنگین دارد، جریمه سنگین دارد این قسم، و خیلی در فرمایشات ذوات مقدسه محمد نهی شده است و به اجتناب از این تذکر داده شده است. خود دروغ یه مسئله است، اما هنگامی که ما قسم خوردیم که این دروغ رو پشتوانه دارش کنیم، باز این دیگه متاسفانه خیلی زشت و خیلی ناپسند و خیلی بد میشه. حالا اگر ما نه یه راستی را میگوییم و سخنی رو پشتوانه اون قرار بدیم، اگر دروغ بود که گفتیم، اگر راستی گفتیم و اونگاه با قسم پشتوانه برای نابردیم، دیگه این کفاره قسم و هنس قسم و این حرفا نداره دیگه، توصیه نمیشه خیلی در اسلام، توصیه نمیشه حداقل که شما مطالبتون رو با قسم بگید، ایرادی ندارد، اما سفارش هم نمیشود. خیلی بنابراین که انسان در گفتار خودش از قسم استفاده کند و به تعبیر ما فرهنگ قسم خیلی مورد استقبال قرار نمیگیرد، الا در اون موارد حقوقی قضیه که بحث اثبات حق است و دادگاه و قضاوت، و در موارد پیش میاد که اینجا جای یمین است و ایمان است و قسم خوردن، و اون قسم هم در اونجا فقط مشخصه چه قسمی است دیگه، اونجا نه به پیغمبر نه به 124 هزار رسول، نه به 14 معصوم، به هیچ کدام از اینها، حتی نه به حضرت عباس، هیچ کدام اینا دیگه به درد نمیخورن. اونی که به درد میخورد در دادگاه فقط بالله والله تالله، فقط این ستا قسم است. یعنی اون قسمی که ارزش حقوقی دارد در دادگاه در محضر قانون فقط به خداوند سبحان است. قد والله بالله تالله باشه. خب حالا تا اینجا زمینه آماده شد داریم که بگیم حضرت باری تعالی در قرآن کریم هنگامی که سخن میگوید که اون نوع اول که نیست. وقتی حضرت باری تعالی قسم یاد میکنند، سوگند خداوند جنبه الزام و اینها که نداره. پس خدا قسم یاد میکند برای پشتوانه حرفش. آیا حضرت حق نیاز به این داره؟ و من اصدق من الله حدیثا، چه کسی صادقتر از خداوند؟ پس چه حاجتی دارد که خدا پشتوانه برای حرف خودش بیاورد و قسم یاد کند و با قسم مطلبی رو اثبات کند؟ حاجتی نیست. حضرت حق را بریم. در پاسخ این نکته چنین گفته می شود که یک، اولا یکی از عنایات خداوند در قرآن عزیزان این است که سبک گفتاری قرآن با احترام به شیوه بیان مردم و گفتار متداول در میان انسان هاست. خداوند نیومده با زبان ملائکه الله با مردم سخن بگوید. خداوند نیومده است با قوانین محاوره بین جبرئیل و میکائیل با خلائق سخن بگوید. نه، با همون الگوهای متداول گفتاری که در بین خود جامعه مرسوم است، حضرت باری تعالی به اونها احترام گذاشته است و با همزبان مردم با مردم سخن گفته است. این از زیبایی های کلام خدا و قرآن مجید است. و با توجه به این اصل، یکی از چیزهایی که در بین مردم جا افتاده است به تعبیر ما و مورد قبول مردم است، همین قانون سوگند یاد کردن و قسم خوردن است. عرض کردم این در ملت‌های مختلف بود. از خود همین واژه‌ای که الان می‌بینید شما، الان بنده مکرر گفتم از اول بحث، ترجمه پارسی می‌کردم قسم رو براتون، به سوگند. این واژه از واژه‌های اصیل ایرانی است، یعنی پهلوی این واژه، پهلوی باستان، دستش اصل این کلمه سوگنداک، سوگنداک در پهلوی. و شما الان میگید سوگند خوردن، یعنی قسم رو با چی رو کار میبرید؟ با فعل کار کردی خوردن. اون قسم که خوردنی نیست، الان قسم یاد کردن است. ما قسم یاد میکنیم، اما اصیل درست فارسیش خوردنه، سوگند خوردن، چون واقعا سوگند خوردنی بوده است در گذشته ایران باستان. مثلا در گذشته بسیار جدی جا داشته است در میان ایرانیان، مایه یا مخلوط میکردن، میساختن، اونگاه برای کسی که اثبات کند حق است یا باطل سخنش بود جرأت میکرد میخورد این رو. اونی که صادق بود میخورد، درش اثری نمیکرد. اونی که دروغ میگفت میخورد، درش رعشه ایجاد میشد، لرزه ایجاد میشد و میفهمیدن که داره دروغ میگه. یه دستگاه دروغیاب بود و این در میان ایرانیان باستان کاملا متداول بود. مانند گذشتن سیاووش از آتش، که اگر از آتش بگذرد و آتش نگیرد حق است. پس سیاووش چنین کاری رو کرد، در شاهنامه میخوانیم که حقانیت خودش رو ثابت کرد که دامن او پاکیزه است و فرنگیست، زنیست، آلوده و بدکار و سوء نیت دارد. این سوگند هم چنین چیزی بوده است. پس ببینید، در ایران باستان بوده است، نمیدانم در روم بوده است، اما در میان جامعه عرب خیلی متداول بود سوگند، یا بیشتر از این فرهنگ ها متداول بود، در حدی که عرب جاهلی که آدم می کشت، شور بخن می کرد، زنبارگی می کرد، خیلی از کارها می کرد، اما خلاف قسم شرکت نمی کرد. عرب جاهلی اگر می گفت بلات و عزا، بلات و عزا قسم که چنین و چنان می کنم، تخلف نمی کرد. عرب جاهلی اگر قسم میخورد، قسم به دروغ نمیخورد. یعنی برای سوگند یه احترام فوق العاده قائل بودن، بالاخره مرد و قسمش. یه چنین روحیه‌ای در میان جاهلیت وجود داشت و خداوند سبحان در قرآن از این روحیه اجتماعی و از این اصل مردمی استفاده میکنند و سوگند در قرآن به کار برده میشود. این یه حکمه. اما عرب جاهلی هنگامی که قسم یاد میکرد، از اینجا تفاوت ساختارهای الهی و مردمی مشخص میشه. عرب جاهلی وقتی قسم یاد میکرد، چیزی که بلد بود این بود که بگوید به لات و العزا، به همین سنگ و چوب و اینها قسم یاد کنند. یا دیگه وقتی میخواستن خیلی قسم را بالا ببرن چی میگفتن؟ گفتن به حیات که زیاد میبینیم در شعر شاعر عرب، به حیات تو قسم، یه به جان شریف جناب عالی قسم. یا میگفت لعمری، یعنی به جان خودم قسم، به حیات رأسی کانت الایمان، به سر خودم قسم میخورم، یعنی به جان و سر و وجود تو، جان پدرت و جان مادرت و جان عمت و جان خالت و همینها را قسم یاد میکرد عرب جاهلی. خداوند سبحان از این نکته و پایگاه اجتماعی استفاده کرد برای اون که حقایق و زیبایی های آفرینش را به ذهن انسان ها منتقل کند و ذهن به محدود انسان ها را مبسوط کند و گسترش دهد و با عجائب آفرینش و خلقت انسان ها را آشنا کند. خداوند سبحان اومد قسم را به کار برد همونطور که اونها به کار می بردن، اما به جای اینکه بگه به جان تو، به اینها فهمون نه، این نیست که فقط جان شما مهم باشه تو خلقت، یا خیام کنید جان شما خیلی پیچیده است، نه، عجائب عظیمی در خلقت وجود دارد. و شمس و ضحاها، شما از خورشید چه خبر دارید؟ می دانید خورشید چیست؟ می دانید ضحاها خورشید چیست؟ پس قسم به خورشید، هم به خورشید بشناسید. و القمر اذا تلاها، سوگند به ماه و اون وضع خاص ماه که به دنبال خورشید می آید، شما خبر دارید از اون؟ شما به جان پسر عمتون قسم، حالا پسر عمتون فعلا بگذارید به ماه یک کم فکر کنید، ببینید ماه چیست، کدام است، کجاست. اگر می خواهید قسم بخورید، ما 11 تا قسم می خوریم. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، بیاید بیاید، تا به نفس ما سواها، فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها، الله اکبر. این شیوه قسم خوردن خداوند است. پس ببینید اصل زیر بنا فلسفه حکمت این چنین، و اونگاه حضرت باری تعالی حاجت به اون ندارد که پشت بانه سخن خود با قسم بیاورد، بلکه افقهای نو، بخشهای زیبای خلقت، عجائب آفرینش، لطافت خلقت رو به انسانها در قالب قسم معرفی می کند حضرت باری تعالی و ذهن انسانها دعوت میکند با آشنایی با آیات باهره و قدرتمنده و عجائب و لطائف خیش در آفرینش و خلقت. در اینجا هم فرمود و زاریات، همان گونه که از زبان امیر المؤمنین بازگو شد، سوگند به بادها و اون نقش اساسی که اینها در تنظیم آب و هوای زمین دارن و همه چیز زمین با آب و هواست، اینها در تنظیم آب و هوای زمین دارن و زاریان. من به تعرض میکنم دیگه الان، من بیش از این دیگه نمیخوام توقف کنم اینجا، این رو هم توجه دارید و عنایت دارید، شاید در گاهی از مباحث گفتیم، خود بحث باد در قرآن کریم که از بحثهای بسیار مهم قرآن، سرعت بادها، نوع بادها، حرکت بادها، اینها در قرآن بسیار تاکید شده است، با آیات بسیاری در این باب داریم. فن و حاملات ذخرا توضیح دادیم که اون تناسبی که بین ابرها و باد بود، در اینجا خداوند به بار سنگین این ابرها قسم یاد کرد، قسم دوم، قسم سوم هم که به کشتی ها، ما هم چهارمین قسم، چهار تا قسم یاد میشه اینجا. فن مقسمات امرا، این سه تا قسم، قسم های زمینی بود، قسم هایی بود که از ابتدا اصلا باد گونه نواز شروع شد، اونگاه رفت بالاتر بالا سرمون ابرها، بعد دریای آبی و پهنه گسترده، حالا از اینجا سخن از فرش به عرش می دهد، قسم خداوند شکل دیگری پیدا می کند. فن مقسمات امرا، سوگند و قسم به تقسیم کنندگان امور، یعنی چی؟ یعنی ملائکه الله، سوگند به اون ملائکه، به اون کسانی که به امر خداوند سبحان در تقسیم امور خلقت نقش آفرینی می کنند و به امر عزیز باری تعالی در حوزه‌های مختلف آفرینش انجام وظیفه می کنند. این نقش ملائکت الله هست. بارها میبینیم در قرآن کریم که خداوند و ناشرات، ملائکه‌ای که در نشر ریا کمک میکنن به امر خداوند، ملائکه‌ای که در بخش‌های مختلف خلقت گاهی در حفظ انسان‌ها، در حراست از آدمی‌ها، ملائکه‌ای که در بخش آجالند، در اجل‌ها کار میکنن، ملائکه‌ای که در بخش رزق و ارزاق انسان‌ها کار میکنن. جعل الملائکه رسلا، خداوند به زیبایی در قرآن میگوید ملائکه را چه قرار داده است؟ رسولان خودش قرار داده. حالا این رسولان گاه در امور تشریعی و دینی هست، مثل جبرئیل و اون کسانی که زیر فرمان جبرئیل هست. در امر وحی فقط جبرئیل که انجام وظیفه نمی کرده است، جبرئیل نخست وزیره، یعنی وزیر اون کابینه است، اما میلیاردها ملک در خدمت جبرئیل هست در امر وحی. اینه که داریم در بعض از سوره های قرآن این هست، مثلا در سوره مبارکه انعام که هزارات و مثلا خانم ها خیلی به ختم انعام توجه دارن، برفار کارشون برار کارشون بیحساب نیست، حساب هاییست به اینجا. در نزول سوره مبارکه انعام داریم هنگامی که این سوره نازل شد، شیعه ها سبعون الف ملک، 70,000 ملک جبرئیل رو اسکورت می کردن تا با جسان و با یه تشریفات ویژه قانونی این سوره بر قلب مبارک پیغمبر توسط جبرئیل آورده شد و تقدیم شد. خب ملائکه زیادی هستند که اینها در امر تشریع و وحی، و ملائکه بسیاری هستند که اینها رسولان، اما رسولان طبیعی خداوند در طبیعت، در کنار شریعت به انجام وظیفه اینها پرداخته و مشغولند. فرمود فر مقسمات امرا. بعد نکته زیبایی اینه که اگر بحث تقسیم دیگه آسوده خاطر میشه، کجا وقتی که تقسیم پیش بیاد لازمش چیه؟ حساب و کتاب است. به اتفاقا تناسب این بحث با قسمت بعدی که الان میگم همینه. اگر بحث تقسیمه، خب پس مشخص میشه تا جایی حسابی نباشد برشی نیست، تقسیمی نیست. تقسیم لازمش حساب، بالاخره یک از چهار من اصلیست. اگر تقسیم است، اگر بخش بندی است، پس لازمه اون انضباط و حساب و کتاب است که این ملائکه به امر خداوند که این تقسیماتی رو در بخش های مختلف خلقت دارن عمل می کنن. فالمقسمات امر. چهار سوگند یاد شد. خب ما در باب قسم یه مقسمون به داریم، یعنی چیزی که به او قسم یاد می کنیم. این چهار تا حالا برای چی؟ یعنی وقتی شما میگید مثلا به جان عزیزم، بعد چی؟ بعد به جان عزیزم، من این حرف نگفتم. خب شما این قسم را خوردید برای این که بگویید این حرف را نگفتم. حالا خداوند این قسم ها را خورد برای چی؟ چی میخواد از حرف اثبات کند با این قسم ها؟ انما توعدون لصادق، قسم برای این است که همان های انسان ها هیچ تردیدی نکن، آنچه به شما وعده داده شده است هر آینه صادق است، صادق و صحیح و مسلم است. انما توعدون لصادق. چه چیزی به انسان ها وعده داده شده است که خداوند اینجا میخواهد با این قسم ها صدق این مدعا را امضا کنند؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون، جنات عدن وعد المتقین. انسان ها وعده داده شدن به بهشت، وعده داده شدن به جهنم، وعده داده شدن به آن که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، به حساب الهی، به کتاب الهی. وعده داده شدن به آن که اگر مردید نمردید، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. وعده داده شدن به رجوع الله، به جاودانگی، به بقا، به حساب، به کتاب، به تمام اینا. انما توعدون، این ما مای موصوله است، همه اینها رو در بر میگیرد. تمام اون چه به شما وعده داده شده است از سوی 124,000 مرد صادق، بزرگ انسان خلقت، برجسته ها و فرهیخته های آفرینش، تمام بعد این مردان الهی و انبیاء الهی سر سوزن در اون شاره به یک اسم نیست. اینها نه برای منفعت خودشون صحبت کردن، نه نان میخواستن، نه نام میخواستن، نه از کسی توقع مزد و منت و آبرو و اعتبار و تجلیل داشتن. هر آن که گفتن صادقانه در پس آگه توتی صفتم داشتن، حکم خدا را برای شما بازگو کردن. این ما توعدون لصادق. و این حالا تفسیر باز بیشتر میشه، و این دین لواقع، و بدانید دین واقع میشه و هیچ تردیدی هم در اون نیست. و این دین لواقع، کلمه دین در اینجا که خداوند سخن از وقوع او می کنند و به میان می آورند، این همان است که میگویید مالک یوم الدین. اساسا کلمه دین از اسامی قیامت است و یوم الدین یعنی عالم قیامت. به قیامت در قرآن کریم دین گفته شده است، دین گفته شده است. حالا این که در قیامت دین گفته شده است چه معنا دارد؟ خب این رو من در سوره مبارکه هم توضیح مفصل بسیار زیادی دادم، اونجا نوشتم خدمت دوستان. اما اشاره‌ای که اینجا لازم باشد عرض می‌کنم، کلمه دین هنگامی که از اسامی قیامت هست محتمله که سه معنا داشته باشد، سه تا احتمال در اشتاده می شود در قیامت. یک احتمال که دین به معنای شریعت و آیین باشه، کیش همین که شما میگید دین اسلام، همانی که خدا به این معنا در قرآن به کار برده است، ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خداوند اسلام است. این کلمه دین به این معنا، یعنی به معنای آیین، کیش، به این معنا، این هم مشترک بین پارسی است هم عربی. این کلمه است که هم پارسیان به این معنا دارن کلمه دین رو، خود واژه دین یا دینا در پهلوی باز، پهلوی باستان، به معنای همینه، به معنای همین دینه که ما میگیم. کمایی که در اوستای زرتشت هم ما دین کلت رو داریم، بخش دین رو داریم به این معنا. اما گاه کلمه دین صرفا عربی است. اونجا دین دو معنا دارن، یک جزا، دوم حساب. عالم قیامت یوم الدین است، یعنی عالم حساب الهی است و عالم جزا خداوند است. عالمی است که در خود قرآن هم میبینیم از قیامت تعبیر به یوم الحساب میشود. یوم الدین، دین یعنی حساب. ان الدین لواقع، اون یوم الدین و حسابی که خداوند گفته بدونید میشه ها، یعنی میان روزی که خداوند جمیل اعمال آدمیان رو از آدم تا خاتم به حساب دقیق بکشن. اونجاست که و کل انسان لنزناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اونجاست که اون کتاب بیرون کشیده می شود، اونجاست که مجموعه اعمال آدمیان به میزان الهی سپرده می شود و محاسب به عمل می آید. این یوم الدین. خب اگر جایی حساب بود به دنبال حساب چی میاد؟ اون طبیعی است که جزا میاد دیگه. اگر حساب کسی رو بکنن بعد یا براش تقدیر نامه می نویسن یا توبیخ نامه می نویسن دیگه. اگر توی سازمانی و اداری حساب درستی بود نتیجه چی میشه؟ جزای درستی هم هست، مزد هر کسی رو بهش میدن. اگر جا بی حسابی بود نتیجه چی میشه؟ معلوم نیست که خدمت کرده که خیانت کرده. هر کجا که بین خائن و خادم فرقی نگذاردن بدانید در اونجا حسابی نبوده است، کتابی حاکم نبوده است. بسا فرقی هم نمی کنن. اما جایی که حساب باشد هر کسی مزد خودش میگیرد، هر کسی جزای خودش میبیند، بعد میشه الناس مجزیون و اعمالهم، این خیرن فخیرون و این شرن فشرون. پس اگر فرمود و این دین لواقع، عالم قیامت، این دین واقع میشه. این کلمه واقع اصلا میدونید از اسامی قیامت باز چیست؟ واقع است. ازا وقعت الواقع لیسه به وقعتها ها کاذبه، خیال نکنید این دروغ است، مسلم بدانید صادقانه می آید. قرآن میگه اصلا دلیلی نیست که کسی ردش بکند این رو، لیسا لبقعت ها کاذبه، مسلم است. فرمود این دین واقع است، یعنی جزای الهی حاکم است، حساب خداوندی حاکم است، و اون یوم الدین روز فراگیری آیین الهی خواهد آمد. این چهار سوگند یاد شد برای اثبات عالم حساب و کتاب الهی. به دنبال اون باز خب این بحث عرض به خدمتون، قسمش گفته شد، مطلبش ثابت شد، باز مجدده و سماع ذات الحبک انکم لفی قول مختلف. یه قسم دیگه خداوند یاد میکنه، سوگند به آسمان. خب اونجا دیگه از باد گفته شده، از ابر گفته شده، از کشتی گفته شده، از ملائکه الله. حالا یه قسم آسمانی گفته میشده و سماع، سوگند به آسمان، قسم به آسمان. کدام آسمان؟ آسمانی که ذات الحبک دارای حبک است. کلمه حبک حبک تحبیق به معنای تزیین، و سماع ذات الحبک یعنی سوگند به آسمان آراسته. یعنی لقد زینا السماء الدنيا بزینت الکواکب، ما آراستیم و زینت کردیم آسمان را بزینت. قدیمی ها قدما آسمان رو چی میدیدن؟ آسمان رو سقفی میدیدن که بر او دیوار کوه‌های نقره‌ای و اینها کوبیده شده است. میگفتن یه سقفی است افراشته که این رو کوبیدن، این ستاره ها رو به چکار کردن؟ اینا رو کوبیدن و تزیین کردن اون بالا رو بهش. با دید خودشون چنین میگفتن. فرمود خداوند سبحان قسم به این آسمانی که میبینید این گونه تزیین شده است. یعنی حضرت باری تعالی روی آسمان و کیهان عزیزان از بعد زیبایی شناسی آن هم سرمایه گذاری کرده است. فقط این نیست که آسمان جبش نگهبان زمین باشد، فقط این نیست که کرات دیگر از به خدمت و سیرها و مسئولیت های خودشون داشته باشد، اصلا زیبایی آسمان رو هم خداوند روزی انسان ها قرار داده است. گاهی عرض میکردم به دوستان چه بکنیم؟ دیگه ما اونقدر فرو رفتیم تو زمین که دیگه با آسمان کاری نداریم اصلا. ما اونقدر زمین داریم نگاه میکنیم که کار نداریم آسمان چه خبره اصلا، کجاش زیباست، رنگش چیست، پدیده از چیست. اونایی که حال داشتن، اونایی که تو این وادی ها بودن، وقتی سر شب تا صبح نشستن و نگاه کردن، دوباره 13 تا رنگ آسمان رو دیدن. چه رنگایی دیدن؟ ارتباط این ستارگان رو وقتی دیدن، آن که در خواب نشد چشم من رو پروین است، بعد زیبایی های اینا رو متوجه شدن. اونم تو فضاهای شما فرض کنید، نه این شهرهای دم گرفته، نه این شهرهای اینچنینی که ما داریم توی زندگی میکنیم، اون آسمانهای پاکیزه ای که وقتی نگاه میکنید دستت بلند کنی از آسمان رو بام خانه ستاره بگیری، آسمان کبیر کرمان، نمیدارم آسمانهای کجا، با اون زیبایی به این جلال و شکوه. وقتی که نوف بکالی نرو میکنه لحجان بلاقه خوابیده بودن، از این پهلو به اون پهلو شدم، دیدم آقا بلند شدن تو رحبت و قصر، دیدم بلند شدن تو دستشون به دیوار میگیرن اما تلو تلو میخورد امیر المومنین، ولی سر علی بالاست، به زمین نگاه نمی کنن. نزدیک شد دیدم دیدم در زمزمه می کند آیات پایانی آل عمران می خواهد. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خدا در این آسمان ها، در این عظمت ها، در این جلالت ها آیات برای صاحبان خرد قرار داده است. الذين، اون کسانی که فکر میکنن چه و بعد میگوین ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار این ها تو باطل نیافریدی، این ها عظمت و حکمت تو دارد. رسیدم به من، آهسته فرمودن نوف آیا بیداری یا خوابی؟ گفتم پسر علی طالب آنجا که عقاب پربریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ وقتی شما نمیتوانی بخوابی، این انصاف نیست که مرغ تسبیح خوان باشد و آدمی خفتان باشد. این انصاف نیست که تو ولی خدا اینطور داری بال میزنی و من بگیرم بخوابم. نه، خوابت نمیبرد پسر علی طالب، و اون پس بشین برای دست بده. شروع کرد و امام مطالب زیبا بازگو فرمود و سماع ذات الحبک، سوگند با آسمان آراسته و تزیین شده. حالا این قسم برای چیست؟ انکم لفی قول مختلف. خداوند خطاب میکند به مقابلان و مخالفان نبی مکرم اسلام، به درستی که شما خودتون اگر فکر کنید گیر کردید تو این پیغمبر. انکم لفی قول مختلف، شما نتونستید حرفتون یکی بکنید در مورد این رسول ما و حبیب الله. از یه طرف میگویید که این پیغمبر امین است، به نام امین شهرت بین المللی در میان همه شما دارد. خب امانت از چی برمیخیزد؟ بینی و بین الله. به وجدانتون مراجعه کن، چی امین میشه؟ اون کسی که عقل زیادی دارد. امانت از عقل برمیخیزه. انسان اگر عاقل نباشه، که تو اندیش نباشه، حزم نداشته باشه، که امین کسی نمیشود. امانت، روحی امانت داری برخواسته از عقل و تدبیر و فراست و کیاست و زرنگی انسان هاست. اون اعتقادات والاست که انسان رو امین میکنه. شما از طرف میگید امینه، از اون طرف میگید انه لمجنون. چطور میشه کسی هم امین باشه هم مجنون باشه؟ از این طرف میگویید که امین است، از این طرف میگویید از مجنون است، از اون طرف باز میگویید شاعر است. چطور میشه کسی شاعر باشه؟ شاعر کسی است که خلاقیت داره. شما یه چیزی رو میبینید، نگاه میکنید، زد میشید، شاعر میگه آنها هستید. اون نگاه میکنه، وقتی نگاه میکنه الله اکبر، من چی درک میکرد؟ اصلا متحیر میبود. اینا از کجا در اومد این حرفا؟ این ذهن خلاق شاعر آفرینش میکند، انشاء میکند. شما از طرف میگید این مجنون، باز میگید شاعره. خودتون گیر کردید تو این تعافت و تو این تناقض بودیتون در مورد این پیغمبر. میگید کاهن، باز کاهن چه ربطی دارد باز به امانتش، به صداقتش؟ میگید صدیقه. انکم لفی قول مختلف، شما نتوانستید حرفتون رو یکی کنید. این تناقضهای شما در مورد این نبی رحمت و این پیغمبر دلیل عدم حقانیت و بطلان شماست. اما این تناقض شما آثار سویی داره. ادامه بحث رو خداوند بازگو میکنه که انشاءالله به حول قوه الهی فردا شب محضر مبارک عزیزان ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق فهم آیات الهی، انس با آیات خودش رو و به کار بستن و اون رو در زندگی روزی همه ما بگرداند. دست ما رو از دامن قرآن به اطفت کوتاه مگرداند. سلامات الله بفرماید. فراستانه شهادت رئیس مذهب وجود مقدس حضرت امام صادق علیه السلام، انشاءالله فردا شب در این جهت خدمت عزیزان خواهیم گفت. و سنت هر ساده بنده این بوده است که در ایام شهادت حضرت صادق علیه السلام، از همون سالهای قبل که برای حال توفیق سخن گفتن بوده است، یکی از لذتهای روحی این بوده که کل این هر چند شبی که صحبت می شود دلها رو برداریم و با عزیزان به سوی مدینه حرکت کنیم. این برنامه هر ساله من بوده است. انشاءالله این سال همه توفیق باشد که نمی کنم. اما شب اول محفله دلها رو متوجه می کنیم و به سوی مدینه حرکت می کنیم. می نیستیم برحال کنار آن قبرستان مظلوم و غریبی که دنیا دنیا سر پنهان دارد، دنیا دنیا راز نگفته و خاموش دارد. اونطورا من ادب میکنم، احساس میکنم شاید این وظیفه باشد که شب اول که پا رو به مدینه میگذاریم نامی رو ببریم که خود وجود مقدس امام صادق هم همون نام رو دوست می‌داره. وقتی شروع کرد یک فکر، حضرت گفت آقای مردم بدانید یا یوحناس، ما چنین داریم چرام داریم. یک فکر معارف هم در جفره، ابیز در نزد ماست، جفره احمر در نزد ماست، نمی فهمیم خیلی چیزاش، ما زبور داریم، ما قابر داریم. شروع کردن یک فکر ابعاد مختلفه علمی خودشون رو، اندنا جامعه، جامعه در نزد ماست، وقتی رسیدن دیگه تمام این معارف و علوم خودشون رو گفتن، مثل این که وجود مقدس امام صادق میخواست آخرین برگ برنده رو رو کنه. یه مرتب لباس کرد فرمود مردم بدانید و اندنا مصحف و امنا فاطمه، مردم بدانید صحیفه مادرمون فاطمه رو ما داریم، ما از اونجا سخن میگوییم. یعنی وجود مقدس امام صادق هم از معارف فاطمی میگوید و میخورد و استفاده میکنه. رضا من هم یه جمله عرض میکنم، عرض میکنم یا جعفر بن محمد، به هر حال شما هم میگویید در نزد ما مصحف مادرمون فاطمه است. هر کسی که نشناسد فاطمه رو احساس میکند که این مادر شما چه سن و سالی داشته است. اما این شیعان شما میدونن که مادر شما 18 بار بیشتر ندیده است. اینها میدونن صاحب اون مصحف بر او چه گذشته است، میدونن چه حالی بر او گذشته است که گاهی در ناله های خود گفته است پدر صبت علی یا مصائب لو انها صبت علی یا سر لیالی، یا گاهی گرد قبر پدر میگردد و میگوید بابا پس از تو مصائبی دیدم که اگر بر روز روشن وارد میشد مانند شب تار ظلمانی میشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.